بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کجا رسیده بودیم؟ و این اورید بالاستصحاب المذکور التعبد بوجوب اتیان رکعت مفصولتن فهذا يخالف وظیفة الاستصحاب لأن وجوب الرکعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتیان بالرکعة الرابعة. سلام علیکم. لکی یثبت به باستصحاب العدم المذکور انما هو من آثار نفس الشک فی اتیانها. بحث در این بود که روایت سوم دلالت کردنش بر استصحاب مشکله، برای اینکه درسته که ما بگیم مقصود روایت اینه که گفته شمایی که یقین داشتین قبلا که در رکعت چهارم را نخوانده بودین، الان هم که شک دارین که خواندین یا نه، استصحاب کنین عدم اتیان رکعت چهارم را. ولیکن این استصحاب، خب میخوام استصحاب معنای چی آقا؟ اینه که تعبد کنیم به معداش. معدای این استصحاب نخواندن رکعت، ما تعبد کنیم آثار شرعیه نخواندن را بار کنیم. آثار شرعیه چی آقا؟ یک رکعت را بخوانیم یا مفصوله یا موصوله. اگر چنون که موصوله بخوانیم، این استصحاب درست. استصحاب کردیم که رکعت چهارم را نخواندیم، حالا متصلا باش رکعت چهارم را باید بخوانیم، ولیکن این خلاف ضرورت مذهب شیعه میشه، پس این باید مقصود روایت نباشه. اگر اون یک رکعت را مفصول بخوانیم، این استصحاب نشد. استصحاب گفته بود که تو سه رکعت خوانده، رکعت چهارم را باید متصلا بخوانی. پس از ای اشکال ما میفهمیم که منظور روایت نظر به استصحاب نداره، همون معنای اولی رو که گفتیم که من نظر روایت اینه که تو کاری بکن که در آخر یقین به فراغ ذمه پیدا کنین. یقین سابق و شک لاحق مطرح نیست اصلا، باید این کارو بکنیم. رسیده بودیم به اینجا. خب اگر اراده شده به استصحاب که استصحاب کن نخواندن رکعت چهارم را، یک رکعت را موصوله بخوان، این درست با استصحاب جور در میاد، ولیکن چی میشه آقا؟ مخالف مذهب شیعه میشه. و این اورید بالاستصحاب المذکور، این استصحاب کردیم که رکعت چهارم را نخواندیم، که تعبد کنیم با این که یک رکعت چهارم را بخوانیم، منتها مفصوله بخوانیم نه موصوله. این اگر باشد فهذا یخالف وظیفه الاستصحاب، این استصحاب نشد. برای اینکه استصحاب معنای چی بود آقا؟ تعبد کن به مفادش، به مفاد استصحاب. مفادش چی آقا؟ سه رکعت خوانده، خود نماز سه رکعتیه، در نماز ظهر سه رکعتی که فایده نداره، باید یک رکعت دیگه رو باش متصل کن. لان وجوب الرکعه المفصوله، تازه این یک رکعت را مفصولتن بخوانیم، این لیس من آثار عدم اتیان بر رکعت رابعه، ای از آثار اون نیست، بلکه از آثار چی آقا؟ اگر گفتی شک داریم که آیا در واقعا رکعت چهارم خوانده شده یا خوانده نشده، اینجا یک رکعت احتیاط بر ما واجبه، سوا این که در واقع خوانده باشیم رکعت چهارم را یا نخوانده. او از آثار عدم خواندن نیست، بلکه از آثار شک در خواندنه. پس این چی استصحابی شد که اثر شرعی بهش بار نشد؟ اون اولی آثار شرعی استصحاب بود، یک رکعت متصل، ولیکن اون خلاف مذهب شیعه میشه. لکی یثبت به استصحاب العدم المذکور. و انما این خواندن یک رکعت منفصلن، انما هو من آثار نفس شک در اتیانش، سوا این که در واقع خوانده باشد یا نخوانده باشد، یک رکعت فاصله به عنوان نماز احتیاط باید به جا بیاید. خب این اعتراض دوم، و این اعتراض مهمی است. و قد اجیب علی هذا الاعتراض باجوبه، چند جواب گفته شده از این اعتراض، ببینیم این جوابها درسته یا بگو نادرست. وقد اجیب على هذا الاعتراض به اجوبت منها ما ذکره المحقق العراقی رضوان الله تعالی علی من اختیار الشق الاول، اختیار کرده شق اول را، گفته ما استصحاب میکنیم عدم خواندن چهارم را و اثر شرعی این اینه که یک رکعت را متصلا بخونه. خب اگر اینجوری مقصود امام هست، پس این روایت شد تقیه. خب روایت تقیه ای هم که برای ما حجت نیست. میفرماید نه، ما دو چیز داریم، یکی اصل کبرای کلی داریم که لا تنقض الیقینه، اصل کبرا تقیه نیست، در اصل کبرا امام جدی فرموده که این قاعده کلیه بر شما همیشه حجته که لا تنقض الیقینه بشه. اما اینی که در رکعت چهارم تطبیق کرده، این تطبیقش میشه تطبیق بگو تقیه ای، که این جواب را آیت الله عظمای خویی هم اینه میفرماید یادید نره. و حمل تطبیق الاستصحاب المقتضی للرکعت الموصوله، و حمل میکنه اصل کبرای استصحاب جدیه برای بیان حکم واقعیه لا تنقض الیقینه بشه. و اما این که در رکعت چهارم این تطبیق شده استصحاب، که اینجا هم رکعت چهارم را هم تو استصحاب کن، این تطبیقش حمل تطبیق استصحاب المقتضی للرکعت الموصوله على التقیه، این حمل بر تقیه میکنیم. بله، مع الحفاظ على جدیت الکبرا، با اینکه تحفظ میکنیم بر اینکه اصل کبرای کلی استصحاب را امام جدی فرموده و او بیار برای بیان حکم واقعی. حالا در ما نحن فی تطبیقش تقیهیه، چه اشکالی داره آقا؟ و واقعیتها فاصالت الجهت والجد، بله بله، فاصالت الجهه و اصالت الجد، که هم اصالت الجهد میگن و هم اصالت الجد میگن. شما در اول بحث حجت خبر واحد خواندین آقا که ما اگر از یک خبر واحد بخوایم حکم را استنباط کنیم با سه جهت را احراز کنیم. کدام سه جهت؟ بویش به من چه مربوط هر چی هست؟ سه جهت را تا احراز نکنیم از این خبر واحد فقیه نمیتونه استفاده کنه. جهت اول احراز کنیم که این کلام کلام امام، از دروغهای راوی نیست، و الا از دروغ راوی باشه که به درد ما. اینه میگن سند. سند معنایش اینه که این راوی دروغ نگفته، این کلام را که مستند به امام کرده واقعا امام فرموده بود. این یک جهت. جهت دوم ظهور این لفظ، این لفظ را که امام گفته ظهورش چیه، آیا ظهورش حجت یا حجت نیست. این دو جهت، که این جهت اولی را در باب حجت خبر واحد خواندیم، جهت دومی را در بحث زواهر خواندیم، جهت سوم احراز کنیم که این روایت را که امام فرموده و ظهورش اینه تقیتا نگفته، و الا اگر از باب تقیه فرموده باشد خب روایت تقیهی فقط احکام تقیهی را ثابت میکنه، و الا احکام واقعی را ثابت نمیتونه، حجیت نداره. خب این قسم اون جهت سوم را اصالت الجد میگن، اصالت الجهه هم میگن. خب اون وقت خوشبختیش اینه که در قسمت سوم ما نیازی به بحث و برهان خیلی ندارم، اصل عقلایی داریم. هر متکلمی که کلام میگه غالبا و غالب اوقات اینه که این کلام رو برای چی میگه آقا؟ عن جدن میگه. این که مبتلا به تقیه، اونا قرینه میخواد، مادامی که قرینه نباشد ظهور اولیه این کلامش حمل بر جد میشه. و لذا میفره فاصالت الجهه والجد، که این کلام کلام که امام فرموده النافیه للهزل، که این اصالت الجد نفی میکنه، میگه این کلام برای شوخی گفته نشده، این کلام برای تقیه گفته نشده، این اصالت الجد تجری فی الکبرى، در اون کلام امام که فرمود لا تنقض الیقینه بشد، در اون اصالت الجد، یعنی او برای بیان حکم. اما او رو تطبیقش بر رکعت چهارم اینش تقیه ایه دون التطبیق. این جواب جواب است که محقق عراقی فرموده. فا این قیل ایشان میفرماید که بله، بعد بر این جواب عراقی اشکال شد، طبق این جواب عراقی پس بازم روایت سوم دلیل بر حجیت استصحاب شد و دلالتش تموم شد. ولیکن این قیل آمده اشکال میکنه، میفرماید که نه آقا، ما اینجا دو چیز داریم، یکی بیان کبرا، یکی هم تطبیق، هر دو تا کار امامه دیگه. امام اول به صورت کلی فرمود لا تنقض الیقینه بگو میشه، بعد او رو تطبیق کرد بر رکعت چهارم. خب ما علم اجمالی داریم که این دوتا هر دوتایش برای جد نیست، برای که اگر هر دوتا جد باشه هم اصل حجیت کبرای کلی استصحاب حجت باشد و هم تطبیقش در ما نحنفی برای بیان حکم واقعی باشه، این میشه مخالف مذهب شیعه. یه علم اجمالی داریم که یکی اینها تقیتنه، اون وقت اصالت الجد در کبرا معارض با اصالت الجد در تطبیق و تعارضا و تساقطا، نتیجه این شد که اصل روایت مجمل شد، نفهمیدیم چیه. ملتفه شده یا نه؟ کبرا و صغراش از بی رفت. اینه چی میگین آقا در جواب؟ بگو زود. بوی هیچی گیر کرد، احادیث دیگر به درد این روایت چی میخوره؟ ما احادیث دیگه، خب احادیث دیگه اگر شد پس اون احادیث دیگه دلیل ماست دیگه، نیازی به این نداریم. ما الان در این روایت بحث میکنیم علا فرضی که احادیث دیگری نباشد، اینجور بحث میکنیم. فا این قیل اگر گفته شود ان الکبرا ان کانت جدیه، اگر کبرا جدیه، فتطبیقها سوری و تقیتیون چی گفته میشه آقا؟ اگر کبرا جدیه حتما تطبیقش سوریه و از باب تقیه است. و این کانت سوریه، اگر کبرا سوریه اصل لاتن غزل یقینه بیشک به صورت کبرای کلی این تقیه گفته شده، فتطبیقها به مالها من المزمون جدیه، تطبیق اون کبرای تقیهی بر این مصداق جدی میشه، یعنی حقیقتا اون کبرای تقیهی یک مصداق واقعیش این میشه بعد. خب و علم اجمالی داریم که یکی از اینها بگو، یکی از اینها درسته، یکی از اینها جدی نیست، اینجور و هم تقیه است، یعنی یکی از اینها جدی نیست. خب وقتی که اینجور شد اطراف علم اجمالی اصالت الجد جاری نمیشه، برای که یک طرف جاری کنیم ترجیح بلا مراجعه، در هر دو جاری کنیم مخالفت علم اجمالی. فاصالت الجد فی الکبرا تعارضها معارضه میکند، این اصالت الجد فی الکبرا را اصالت الجد فی التطبیق. اگر این اعتراض را کسی بکند کان الجواب، جوابش اینه، ان اصالت الجد فی التطبیق لا تجری فی نفسه، اصالت الجد در تطبیق اصلا جاری بگو نمیشه. برای چی؟ برای اینکه اصالت الجد در تطبیق وقتی جاری میشه که کبرا مسلم باشد که برای بیان حکم واقعیه، ویلا اگر کبرا تقیه ای باشد اون وقت تطبیق جدی باشد یا تقیه ای اثری بگو دیگه ندارد، ولذا اصالت الجد در تطبیق جاری نمیشه، میمانه تنها اصالت الجد در کبرا بلا معارض جاری میشه. خوب جوابی گفته، بارک الله بر هر کسی که این جواب را گفته. آقا این سوال برای مایه؟ برای ما آوردی؟ خیلی خب کتاب ما را پیدا کن. کان الجواب ان اصالت الجد فی ذات الله تجری اذ لا اثر لها. خب شما میدانی که اصالت الظهور یا اصالت العموم یا اصالت الاطلاق و همچنین اصول عملیه وقتی جاری میشه اون اصول شرعی که اثر شرعی داشته، ما اصالت الجد در کبرا در تطبیق جاری کنیم در حالی که کبراش تقیه ای باشد، این اصالت الجد در تطبیق چه اثری داره بگو؟ هیچ اثری نداره. اذ لا اثر لها للعلم بعدم کونه تطبیقا جادا، برای اینکه ما علم داریم که این تطبیق تطبیق جدی برای کبرای جدی نیست، یا تطبیق جدی نیست یا اگر تطبیق جدی اقلا کبراش جدی نیست. خب وقتی که این تطبیق برای کبرای جدی نشد اثری نداره. بله به کبرا جاده، کبرای جاده یعنی کبرای جدی. الا ای حال اینه یقین داریم، برای اینکه اگر کبرا جدی نباشد بازم این تطبیق در حقیقت تطبیق جدی نشد، و اگر کبرا جدی باشد حد اقل این تطبیقش جدی نیست، بازم تطبیق جدی نشد اصلا. خب وقتی اینجور شد تنها کبرا میماند، همون کسی که شما دوست دارین زیادها، فاصالت الجهه فی الکبرا تجری بلا معارض، و معارض هم ندارد. ولکن الانصاف، ایشون میفرماید که انصافی در مطلب اینه، اینکه الحمل علی التقیه فی الروایه بعید جدا، حمل کنیم روایت را در تقیه که یا بگم تطبیقش تقیه ایه یا یا اصل کبرا تقیه یه؟ نه، روایت در هیچ کدام اینها ظهور ندارد. هم در روایت بعید جدا به ملاحظت ان الامام قد تبرع، برای این که خب اگر ای تقیه ای بودی این پنج جمله تأکید برای چی بود آقا؟ در حکم تقیه ای آیا مناسبه اینقدر تأکید کند؟ بفرما. گیر کرد آقا، یه چیزی میگه آب را به اصطلاح از سر یخ گذراندنه دیگه، رد کردنه. حکم تقیه اینجوری دیگه، این پنج جمله تأکید خودش صریح است و شاهد قوی است بر این که این جمله ای را که امام فرموده برای تقیه نیست، یه حکمی را میخواد جا بیندازه، حکم واقعی را. پس ای خب اگر اینجوری شد، یا استصحاب میشه مخالف مذهب شیعه، اینم که نمیشه، برای تقیه میشه، باید حمل کنیم بر اون معنایی که یقینی به فراغ مراده و به کلی از باب استصحاب خارج میشه. قد تبرع، متبرع شد، متصدی شد به ذکر کردن فرض شک در رابعه و ان الجمل المترادفه، اون جمله های مترادفی التي استعملها، استعمال فرمود اون جملات را امام، تدل على مزید الاهتمام، دلالت میکنه بر این که امام خیلی اهمیت داده بر این مطلب و تاکید، به نحوی که لا یناسب تقیه، برای این که حکم بیان کردن حکم تقیه ای مثل آب از بالای یخرت کردن، یه جمله کفایته، یه اشاره دیگه نمیخواد که این همه تاکید کنه. خب اینم اعتراض دوم. پس نتیجه این شد آقا که اعتراض دوم سر جاش بگو باقی موند. و من هم ذکره صاحب الکفایه، اشکال سوم رو صاحب کفایه فرموده رحمه الله، من ان عدم الاتیان بالرکعت الرابعه. خب گفتم ما اگر این روایت رو حملی بر استصحاب کنیم، معنایش اینه که شما رکعت چهار، عدم اتیان رکعت چهارم را استصحاب کنیم. خب خیلی خوب، اگر ما این استصحاب کردیم، این استصحاب دو تا اثر داره. کدام اون دو تا اثر؟ بله، نه این حرف صاحب کفایه اعتراض نیست، این جواب دوم بر اعتراضه. اعتراض چندم بود آقا؟ احسن، جواب دوم بر اعتراض دوم. بله، گفته که خب این عدم استصحاب نخواندن رکعت چهارم دو تا اثر داره، یک اصل خواندن رکعت چهارم، اثر دومش متصل کردن به این سه تا رکعت. خب این اگر استصحاب واقعی باشه اینه، دو تا اثر داره، مون تا یه دانه اثرش از بین رفته، راجع به اصل به یک اثرش استصحاب و تقیه هم نیست، در اصل این که باید رکعت چهارم خوانده بشه، این مقدار استصحاب میکنیم عدم اتیان را و ثابت میکنیم که رکعت چهارم خواندنش بر ما واجبه، اما این که باید متصلا بخوانیم راجع به اون اثر دوم اینجا مخصص آمده و این استصحاب را تخصیص. من هم ذکر صاحب المبارک رحم الله، من ان عدم الاتیان بالرکعه الرابعه له اثران، دو تا اثر دارد، احدهما اصل خواندن چهارم برکه، والآخر مانعیت التشهد و تسلیم، این که در اون رکعت سوم الان تشهد و تسلیم را بخواند که یعنی فاصله بشه این رکعت چهارم، این مانعه، ملتفتین یا نه ها، باید اون رکعت چهارم رو بهش متصل کنه، متصل کردن معناش اینه که در اون سوم دیگه تشهد و تسلیم را نخونه، زود پا بشه قبل الاتیان به هذه الرکعت چهارم. و مقتضى الاستصحاب، و مقتضای استصحاب عدم، عدم مذکور، التعبد بکل الاثرین، باید ما هم اصل چهارم رو انجام بدیم به مقتضای استصحاب و هم این که اونا بگو متصلا بخوانیم، خب این مقتضای استصحاب. غیر ان قیام الدلیل، منتها روایات دیگری آمده از خارج دلیل قائم شده بر فصل رکعت احتیاط به مخصصین یخصص دلیل الاستصحاب، راجع به اثر دوم این استصحاب مخصص دارد، راجع به اثر دوم استصحاب اینجا جاری نیست، فقط راجع به اثر اول استصحاب جاریه دون الثانی به دلیل استصحاب، و یصرفه الى التعبد بالاثر الاول، اما نه اینکه اصلا اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب جاریه منتها اثر اولشه، الى التعبد بالاثر الاول، اول لمؤداه دون الثاني، فاجراء الاستصحاب مع التبعيد في اثار المؤدى صحيح. اینم جواب صاحب کفایه، نتیجه این شد که این دوات دلالت بر حجیت استصحاب کرد، کرد یا نکرد؟ ای بارک الله، گرد نگو کرد بگو ها. و نلاحظ و ملاحظه ما بر این جواب از فرمای صاحب کفایی که پر واضحه، اصل اتیان برکتی چهارم اون لازمه استصحاب نیست. الان خواندیم در آخر صفحه چی بودو؟ اون لازمه شک، شک که داریم برای اینکه یقینی به براءت پیدا کنیم باید رکعت چهارم رو بخونیم. و نلاحظ على ذلك ان مانعیت تشهد و تسلیم اذا كانت ثابته في الواقع، اینکه مانعیت تشهد و تسلیم اگر ثابت در واقع على تقدیر عدم الاتیان بالرابعه، بر تقدیری که اتیان به چهارم نشده باشد اون تشهد و تسلیم مانع است، فلا يمكن اجراء الاستصحاب، امکان ندارد اجرای استصحاب مع التبعیض في مقام التعبد به آثار مؤدای صحاب. چرا؟ لان المکلف يعلم حين اذن وجدانن، میداند در این هنگام وجدانن به ان رکعت المفصوله، اون رکعتی را که با تشهد و تسلیم زائد، چون در رکعت سوم تشهد و تسلیم را میخوانه ها، با اون رکعت مفصوله التي ياتي بها ليست مصداقا للواجب بگو واقعی. چرا؟ لان صلاته التي شك فيها، برای اینکه اونی که خوانده او از دو حالت خارج نیست، یا اینکه 4 رکعت بوده یا 3 رکعت. اگر 4 رکعت بوده خو این رکعت مفصوله هیچ به او ارتباطی بگو نداره، این دیگه پس اثر استصحاب نشدی دیگه، ملتفه شدی یا اصلا واجب نیست تو اثر استصحاب. و اگر 3 رکعت بوده این تشهد و تسلیم مانع شده، چون گفتیم که در واقع اگر 3 رکعت باشد تشهد و تسلیم مانع می شود بینی فاصله کردن بین 3 و 4. لأن صلاته التي شك فيها إن كانت 4 ركعات، اگر 4 رکعت در واقع خونده که کارش تمامه دیگه، فلا امر به هذه الركعه، راجع به این رکعت اصلا امری بگو ندارد. و الا، و اگر در واقع 3 رکعت بوده فقط بطلت، این رکعتیان کرده باطل شده به معطوبه من المانع بش به تشهده و تسلیم. لان المفروض انحفاظ المانعیت واقعا، اگر فی علم الله اون نمازی 3 رکعت بوده و ما گفتیم اگر در واقع 3 رکعت خوانده تشهد و تسلیم قطعا مانعه، خویی هم در واقع 3 خوانده پس این تشهد و تسلیم با مانع على تقدیر النقصان. و اذا افترضنا ان مانعیت التشهد و التسلیم لیست، و اما اگر فرض کنیم که نه مانعیت تشهد و تسلیم لیست من آثار عدم الاتیان، نیست از آثار عدم الاتیان فی حالت شک، از آثار این که در واقع نخوانده، نه از آثار اون نیست، فهذا یعنی ان الشک فی الرابعه اوجب تغییرا فی الحکم الواقعی، شک در رکعت چهارم موجب تغییری در حکم، که اگر شک نداری او رو باش متصل کن، اگر شک داری اصل حکم واقعیت اینه که 3 رو علاهده بخوان، رکعت چهارم رو بگو علاهده بخوان فی الحکم الواقعی و تبدلا لما، یعنی معنایش اینه که در اون رکعت سوم که تشهد و تسلیم میدهی اون مانع نیست، اون در حال عمد مانع، در حال شک مانع نیست، فتبدلا لمانعیت تشهد و تسلیم الى نقیضها، یعنی از مانعیت به عدم مانعیت تبدیل شد، و ذلك تخصیص فی دلیل المانعیه، و این تخصیص در دلیل مانعیت، نه تخصیص در دلیل استصحاب. استصحاب سر جایش مان، استصحاب میگه رکعت چهارم بر شما واجبه، مونتا اینجا این رو فاصله کردیم تشهد و تسلیم فاصله شد، این چی؟ میگه نه اون دلیلی که گفته و تشهد و تسلیم جزء مانع است، اون گفته در حالت ذکر مانع، در حالت شک اصلا مانع نیست، پس اینجا اصلا تخصیصی در دلیل استصحاب اصلا وارد نشد. بله، پس این تخصیص در دلیل مانعیت واقعیه شد، ولا یعنی، و این معنایش تخصیص در دلیل استصحاب نیست، کما دعی فل کفایه، که در کفایه ادعا شده، پس یا استصحاب اینجا نیست یا اگر استصحاب هست تخصیص در دلیل مانعیت، منتها این رو باید صاحب کفایه بتونه ثابت کنه که مانعیت تشهد و تسلیم فقط مختص به حال ذکره، نه در حالت شک مانعیت نداره، و این رو ثابت باید بکنه، او رو اگر ثابت کرد بله این استصحاب درست حسابی میشه. که مرحوم مظفر اینه گفته ها، از این کلمات صاحب کفایه استفاده کرده و اینه گفته. ملتفه چیده یا نه؟ و منها و از جمله جواب هایی که ایشون از اعتراض دوم گفته اونیست که ذکر کرده او را محقق نائینی قدس الله روحه من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعه مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعه الموصوله وعدم الاتيان بها مع الشرط موضوع واقعا لوجوب الركعه المفصوله. ایشون دیگه یک بیان خیلی لطیف و زیبا و دور از اذهان حضرات داره ها، یعنی اذهان حضرات فعلا به این مطلب ایشان تمایلی نشان نمیده. ایشان فرموده که بله عدم اتیان یعنی نخواندن رکعت چهارم. این دو صورت داره، یه وقت نخواندن نیست علم داریم به نخواندن، این نخواندن با علمی به نخواندن موضوع برای رکعت چهارم را نشد که نخواندن با چی؟ علمی به نخواندن موضوع برای رکعت چهارم را متصل می‌خواد. این صورت. قسم دوم آقا بازم نخواندنه، در واقع نخواندنی با شک در خواندن و نخواندن، این موضوع برای خواندن رکعت بگو مفصول رکعت چهارم که در هر دو صورت رکعت چهارمه، چی میگی تو؟ مفصولته. ملتفیدن یا نه؟ خب وقتی که اینجور شد اینجا استصحاب جا پیدا میکنه. موضوع یک رکعت فاصله چی شد آقا؟ موضوعش مرکب از دو جز شد. کدام دو جزه؟ نشد. نه سوره دوم. خب شکش که وجدانی الان شک دارم که رکعت چهارم رو خواندم یا این جزء موضوع محرزون بل، اما نخواندنش از کجا احراز بشه؟ بگو. با استصحاب. استصحاب میکنم نخواندن جزء رکعت، پس با استصحاب نخواندن ثابت میشه، شکم که وجدانیه، این دوتا که یه جا شد یک رکعت مفصوله بر ما واجبه. چه قشنگ بیان زیبایی داره، درسته یا نه؟ گیر کرد آقا. گفتم که موضوع متصلا از مرکب بود از نخواندن با علم به نخواندن. علم که ما نداریم، شک داریم بنده خدا، ولذا این بیان شیرین و شیوا را بیان کرده ایشان. فرموده از افتراض این که عدم اتیان به رابعه، عدم اتیان به رابعه یعنی چی آقا؟ باری کلا با چی آقا؟ مع العلم به نخواندن. زالگ رو بزن سر نخواندن، بزدن چطوری خوبی یا نه؟ بزن به نخواندن. این موضوع است واقعا برای وجوب رکعت موصوله، ولذا الان که حضرت عالی نماز ظهر رو میخوانی رسیده به رکعت سوم، رکعت چهارم رو نخوانده و علمم داری که نخواندم، اینجا با چی بخوانی؟ ای باریکلله. و عدم الاتیان بها، بازم نخواندن، نخواندن چهارم مع شک، اگر شک داریم که خواندم یا این موضوع است برای وجوب رکعت مفصوله. باریکلا و خارجه برای تقریب مطلب ها. و علی اساس هذا الافتراض، و بر اساس این افتراض، خب اذا شک المکلف، وقتی که مکلف شک کرده فی رکعت الرابعه در رکعت چهارم، خب فقط تحقق احد الجزئین بالوجدان، یکی از این دوتا جز، جز چی آقا؟ باریکلا جز موضوع چی؟ نشد. احسن، جز موضوع وجوب رکعت مفصوله. نگفتیم وجوب رکعت مفصوله موضوعش مرکب از دو جز چیه؟ یک نخواندن، دوم شد. فقط تحقق احد الجزئین، یکی از این دو تا جز برای موضوع وجوب رکعت مفصوله، تحقق وجدانن، که او چی باشد آقا؟ شک. یعنی الان وجدانن شک داره و هو شک. و اما الجزء الاخر، جزء دومی چی بود؟ احراز نخواندن، احراز کردن نخواندن. و هو عدم الاتیان فیحرز بال استصحاب، استصحاب احراز می شود و علیه فالاستصحاب یجری، استصحابم اصطلاحیه و استصحابم برای بیان حکم واقعیه و تقییم در کار نیست. و استصحاب یجری لاثبات وجوب رکعت مفصوله، برای مونتا استصحاب جزء موضوعی اون یک رکعت مفصوله را درست کرد، جزء دیگرش که شک باشد ثابت بل وجدان بود بعد افتراض کونه ثابتا على النحو المذکور. بعد افتراض کردیم که این ثابت است، این وجوب رکعت مفصوله ثابت است بر نحو مذکور، یعنی بر نخواندن معش شه. تا اینجا بس دیگه.